سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوای با هم نگاه دقیق تر بنازیم به یکی از تشخیصهای نسبتا جدید تو دنیای سلامت روان بچه ها و نوجوانا، اختلالی به اسم اختلال کش تنظیمی خلقی ایزایی، یا خب اختصارش میشه DMDD. راهنمای ما هم توی این بحث کتاب معتبر خلاصه روان پزشکی کاپلان و ساداک ویرایش 11 جلد دوم هستش. هدفمون اینه که بفهمیم این DMDD واقعا چیه، علائمش چیه، اصلا چرا یهو این تشخیص مهم شد و خب چطور میشه از چیزای دیگه مثلا اختلال دو قطبی توی بچه‌ها تشخیصش داد. پس بیاین شروع کنیم. این DMDD که میگیم دقیقا چی هست؟
بسیار خوب. DMDD یا همون اختلال کش تنظیمی خلقی ایزایی یه تشخیصه که توی DSM-5 یعنی آخرین نسخه راهنمای تشخیصی معرفی شد. بیشتر هم برای کودکان و تا حدی نوجوانان به کار میره. دو تا مشخصه اصلی و خیلی خیلی واضح داره که باید با هم باشن.
دو تا مشخصه اصلی. خب اولیش چیه؟
اولیش طغیان‌های خشم خیلی شدید. یعنی منظورم اینه که هم کلامی، مثلا داد و فریاد شدید، و هم رفتاری مثل پرت کردن وسایل یا حتی آسیب زدن به دیگران کاملا بی‌تناسبه. بی‌تناسب با اون موقعیت یا اون چیزی که باعث تحریک کودک شده و اینها مکرر هم هستن.
آها، پس شدت و تکرار بی‌تناسب خشم. و مشخصه دوم گفتی دوتاست.
نکته کلیدی دوم که شاید مهمترم باشه اینه که بین این انفجارهای خشم، یعنی وقتی کودک ظاهراً آرومه، یه خلق و خوی پایدار و مزمن تحریک پذیر یا عصبانی داره. یعنی اینطور نیست که فقط موقع عصبانیت بد خلق باشه. در حالت عادی هم تقریباً هر روز، بیشتر ساعت‌ها روز، یه حالت بیقراری، زودرنجی یا عصبانیت زمینه‌ای داره.
پس این خیلی مهمه. فقط انفجار خشم نیست، یه حالت کج‌خلقی تقریباً دائمی هم هست.
دقیقاً. و این حالت باید برای دیگران، مثلا والدین، معلم‌ها، کاملاً قابل مشاهده باشه. صرفاً یه بدخلقی گذران نیست.
خب پس یه تصویر خیلی سختی رو توصیف میکنه، انگار بچه‌ای که همیشه آماده انفجاره و یه زمینه بیقراری دائمی هم داره. برای اینکه مطمئن بشیم این DMDD هستش، معیارهای دقیق تری هم توی DSM-5 اومده؟
بله، بله، دقیقا همینطوره. DSM-5 معیارهای مشخصی داره. خب همه رو نمیخواد لیست کنیم، ولی نکات اصلیش اینه. اول همون طغیان‌های خشم شدید و بی‌تناسب که گفتیم، اینا باید به طور متوسط حداقل 3 در هفته اتفاق بیفتن.
حداقل 3 در هفته، خب؟
دوم، اون خلق تحریک پذیر یا عصبانی مزمن بین طغیان‌ها. این باید تقریباً هر روز و بیشتر ساعت روز باشه و دیگرانم ببیننش.
که گفتید خیلی مهمه.
خیلی. بعد بحث زمانه. این الگو، یعنی هم طغیان‌ها و هم خلق تحریک پذیر، باید حداقل 12 ماه، یعنی 1 ادامه داشته باشه.
1 کامل؟
بله. و توی این 1 کودک نباید یه دوره 3 یا بیشتر بدون این علائم رو گذرونده باشه. یعنی باید پیوسته باشه تقریبا.
آها، پس یه مشکل مزمنه واقعا.
بله. و اینکه علائم باید توی موقعیت‌های مختلف دیده بشه، مثلا هم خونه، هم مدرسه، هم با دوستاش. حداقل توی 2 از این 3 محیط باید علائم وجود داشته باشه و حداقل توی یکی از اونها شدید باشه.
که نشون میده مشکل فراگیره.
دقیقاً. سنم خیلی مهمه. تشخیص برای بچه‌های زیر 6 یا بزرگترهای بالای 18 سال گذاشته نمیشه و شروع علائم هم باید قبل از 10 باشه.
قبل از 10. خب.
و میرسیم به نکته شاید کلیدی برای افتراق از بقیه اختلالات. اول اینکه این الگو نباید صرفاً موقع یه دوره افسردگی اساسی اتفاق بیفته، یا بهتر توضیح دهندش یه اختلال دیگه مثل اوتیسم، PTSD یا استراب جدایی باشه. و مهمتر از همه تأکید میکنم کودک نباید هیچ وقت حتی برای 1 یه دوره کامل مانیا یا هیپومانیا، یعنی اون خلق خیلی بالا و انرژی زیاد که بیشتر از 1 طول کشیده باشه، تجربه کرده باشه.
این نکته آخر خیلی مهمه، انوار، نبودن سابقه مانیا یا هیپومانیا.
دقیقاً. این مرز اصلی DMDD با اختلال دو قطبیه و خب مثل همیشه باید مطمئن شد که علائم ناشی از مصرف مواد یا یه بیماری جسمی دیگه هم نباشه.
پس تمام این معیارها انگار دارن سعی میکنن بگن مشکل اصلی یه تحریک پذیری شدید و مدامه، نه اون بالا پایین شدنهای خلقی شدید توی دو قطبی. حالا واقعا سوال اصلی اینه که چرا اصلا لازم بود این تشخیص جدید بیاد؟ یعنی قبل از DSM-5 این بچه ها چی تشخیص میگرفتن؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، یکی از دلایل اصلی معرفی DMDD نگرانی از تشخیص بیش از حد اختلال دو قطبی توی بچه ها بود. یعنی خیلی از متخصصا نگران بودن که به کودکانی که مشکل اصلیشون تحریک پذیری خیلی شدید و مزمن و اون طغیان‌های خشم بود، دارن برچسب دو قطبی میزنن.
چرا؟ چون علائمشون شبیه بود؟
یه جورایی شبیه بود به دوره‌های خلقی مختلط یا تحریک پذیر توی بزرگسالان دو قطبی، اما اون دوره‌های مشخص مانیا یا هیپومانیای کلاسیک رو نداشتن. بیشتر یه تحریک پذیری دائمی بود.
آها، فهمیدم. پس تفاوت اصلی در ماهیت مشکل بود.
دقیقاً، اختلال دو قطبی ذاتاً یه اختلال دوره‌ایه، اپیزودیکه. یعنی فرد دوره‌های مشخصی از مانیا یا هیپومانیا و دوره‌های افسردگی داره که میان و میرن. اما توی DMDD ما با یه مشکل مزمن و پایدار طرفیم. اون تحریک پذیری و عصبانیت حالت تقریباً همیشگی فرد دوره‌ای نیست. این فرق اساسیه.
پس این فقط یه اسم جدید نیست. واقعاً روی اینکه ما چطور مشکل رو میفهمیم یا حتی چی پیشبینی میکنیم برای آیندهشون و چطور درمان میکنیم اثر میذاره. این خیلی مهمه.
دقیقاً. و جالبه بدونید تحقیقاتی که بچه‌ها رو در طول زمان دنبال کردن چی نشون داده؟ نشون داده کودکانی که تشخیص DMDD میگیرن وقتی بزرگتر میشن بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی اساسی، یعنی افسردگی یک قطبی، و اختلالات استرابی هستند. احتمال اینکه بعداً دچار اختلال دو قطبی بشن اتفاقاً کمتره. این خودش اهمیت جدا کردن این دوتا رو خیلی بیشتر میکنه.
طوریه.
حتماً. دانیل یه پسر 4.5 سال بود که به خاطر قشقرک‌های خیلی شدید و تقریباً هر روزه به کلینیک اومده بود. این قشقرک‌ها فقط گریه نبودن، جیغ میزد، لگد میزد، اسباب بازی پرت میکرد، حتی مادرش یا بچه های مهد کودک رو میزد.
وای، چقدر شدید.
بله، و شدت این واکنش ها اصلا به اون چیزی که باعثش شده بود نمیخورد. مثلا کافی بود بهش بگن نه یا یه ناکامی کوچیک تجربه کنه. علاوه بر این انفجارها، مادرش میگفت دانیل تقریبا همیشه تحریک پذیره، یعنی زود از کوره در میره، آستانه تحملش خیلی پایینه.
همون خلق زمینه‌ای که گفتید.
دقیقاً. و همین باعث شده بود که توی مهد کودک و با دوستاش مشکلات جدی داشته باشه. دیگه نمیتونستن کنترلش کنن. خب علائمش خیلی خوب با معیارهای DMDD میخوند. هرچند شاید میشد براش اختلال نافرمانی مقابل جویانه یا ODD شدید هم مطرح کرد.
و درمانش چطور بود؟ چون به نظر خیلی سخت میاد مدیریتش.
نکته جالبش همین درمانش بود. اولش درمان‌های معمول روانشناختی، مثلا بازی درمانی یا آموزش‌های اولیه به والدین، خیلی جواب نداد. اما در نهایت یه ترکیب جواب داد. ادامه آموزش مدیریت والدین، ولی خیلی فشرده‌تر و جدی‌تر، به اضافه داروی فلوکستین.
فلوکستین؟ همون داروی ضد افسردگی معروف؟
بله، یه SSRI هست که معمولاً برای افسردگی و اضطراب میدن. این ترکیب باعث شد کنترل خشم و تحریک پذیریش به طور قابل توجهی بهتر بشه. این نشون میده که درمان DMDD اغلب یه مسیر سرراست نداره. باید چند جانبه نگاه کرد و صبور بود.
عجب مورد پیچیده‌ای بوده دانیل، و اینکه درمان ترکیبی جواب داد نکته مهمیه. شما به ODD اشاره کردید که برای دانیل هم مطرح بوده. خیلی ها هم ممکنه با شنیدن این علائم یاد ADHD بیفتن. میشه تفاوت DMDD رو با اینا بگید؟ چون به نظر میاد خیلی علائمشون شبیه باشه.
کاملا درسته. همپوشانی زیاده و تشخیص افتراقیشون خیلی مهمه. بیایید با ODD شروع کنیم، همون اختلال نافرمانی مقابل جویانه. بچه های ODD هم خب لجبازن، جر و بحث میکنن با بزرگترا، از قانون خوششون نمیاد، ممکنه تحریک پذیر هم باشن. اما فرق اصلی توی شدت و فراوانیه. طغیان‌های خشم توی DMDD خیلی شدیدتر، مخربتر و مکررتر از ODD معمولیه.
پس شدت خیلی بیشتره.
بله، و اون خلق تحریک پذیر مزمن و فراگیر بین طغیان ها اون مشخصه اصلی DMDD هست که توی ODD معمولاً به این شدت نیست یا اصلاً نیست. یه جور قانون نانوشته هم تو DSM-5 هست که میگه اگه بچه‌ای معیارهای هر دو رو داشت، یعنی هم DMDD هم ODD، تشخیص DMDD اولویت داره چون شدیدتره.
یعنی DMDD انگار مشکل بزرگتره.
بله، و جالبه که هم ابتلاییشون هم وحشتناک بالاست. بعضی مطالعات میگن تا 92% بچه‌های با DMDD معیارهای ODD رو هم دارن.
92%؟ خیلی زیاده. خب پس ODD رو فهمیدیم. در مورد ADHD چطور؟
در مورد ADHD یعنی اختلال کم توجهی بیش فعالی، مشکل اصلی و هسته‌ای توی نقص توجه، تکانشگری و بیش فعالیه. درسته که بچه‌های ADHD هم ممکنه به خاطر تکانشگری یا مثلا سخت بودن تنظیم هیجانشون گاهی تحریک پذیر باشن یا واکنش‌های تند نشون بدن، اما مشکل محوری اونها کج تنظیم خلق نیست.
ولی توی DMDD مشکل محوری همینه.
دقیقاً، توی DMDD مشکل اصلی خود تنظیم خلق و خویه. اون تحریک پذیری و طغیان‌ها در مرکز قرار دارن. البته اینجا هم همبتلایی خیلی خیلی شایع است. تخمین میزنن تا 84% بچه‌های با DMDD معیارهای ADHD را هم دارن.
بازم درصد خیلی بالا.
بله، و این یعنی درمانگر با یه چالش بزرگ روبروه. باید همزمان هم به مشکلات خلقی شدید رسیدگی کنه، هم به مشکلات توجه و بیشفعالی. کار رو خیلی پیچیده میکنه.
این درصدهای بالای همبتلایی واقعا عجیبه و نشون میده چقدر این بچه‌ها مشکلات درم‌تنیده‌ای دارن و احتمالاً با افسردگی و استراب هم باید افتراق داده بشه؟
بله، خب تحریک پذیری میتونه علامت افسردگی یا استراب توی بچه‌ها هم باشه. اما باز هم اون الگوی ترکیبی، یعنی طغیان‌های خشم خیلی شدید و مکرر پلاس خلق تحریک پذیر پایدار و مزمن بینشون چیزیه که DMDD رو متمایز میکنه.
پس تشخیص دقیق واقعا کار هر کسی نیست و نیاز به یه متخصص داره که همه اینا رو کنار هم ببینه. حالا که بیشتر باهاش آشنا شدیم، این DMDD چقدر شایعه و سرنوشت این بچه ها چی میشه معمولا؟ بزرگتر که میشن بهتر میشن؟
در مورد شیوعش، خب برآوردها توی جمعیت عمومی کودکان و نوجوانان حدود 2-5%.
2-5%؟ کم نیست اصلا.
نه واقعا. البته این آمار توی کلینیکا، یعنی بچه‌هایی که برای مشکلات روانپزشکی مراجعه میکنن، خب خیلی بالاتره. در مورد سیرش در طول زمان، همونطور که قبلا هم یه اشاره کردم، مهمترین یافته اینه که این بچه‌ها وقتی میرن تو نوجوانی و بزرگسالی، ریسک بالاتری برای ابتلا به افسردگی یک قطبی و اختلالات اضطرابی دارن.
پس نه دو قطبی.
احتمال دو قطبی شدن برخلاف اون نگرانی اولیه نسبتاً کمه طبق شواهد فعلی. بیشتر میرن به سمت افسردگی و استراب. یه نکته دیگه هم این که DMDD توی پسرها شایع تره. توی یه مطالعه حدود 88% مبتلایان پسر بودن و شروع علائم هم معمولاً قبل از 10 سالگیه.
خب با توجه به همه این چیزایی که گفتیم، این همه پیچیدگی، شدت علائم، همپوشانی‌ها و اون تأثیر عمیقی که روی زندگی بچه و خانوادش میذاره، چطور میشه بهشون کمک کرد؟ درمان DMDD چیه؟
درمانش واقعاً چالش برانگیزه و خب معمولاً یه راه حل سریع و جادویی نداره. بهترین رویکرد یه درمان جامع و چند وجهیه. یعنی هم به خود بچه کمک کنه، هم به خانوادهش و اغلبم روی علائم خاص و اون اختلالات همراه تمرکز میکنه. به طور کلی 2 بازوی اصلی داره. روان اجتماعی و دارویی.
اول روان اجتماعی رو بگید.
مداخلات روان اجتماعی خیلی مهمن. یکی از مؤثرتریناش آموزش مدیریت والدینه، Parent Management Training. توی این روش به والدین مهارت‌های عملی یاد میدن. چطور رفتارهای مثبت بچه رو تشویق کنن، چطور برای رفتارهای بد مثل طغیان خشم یه پیامد آروم ولی مؤثر بذارن و در کل رابطه شون رو بهتر کنن. دیدیم که برای دانیل هم مؤثر بود.
بله، که گفتید فشرده ترش کردن جواب داد.
همینطوره. برای خود کودک هم درمان شناختی رفتاری یا CBT میتونه مفید باشه. CBT به کودک کمک میکنه احساساتش مخصوصا خشم و ناکامی رو بهتر بشناسه و راه‌های سالم‌تری برای ابرازشون یا کنار اومدن با موقعیت‌های سخت پیدا کنه. مهارت حل مسئله یاد می‌گیره، الگوهای فکری منفیش رو تغییر میده.
پس هم والدین هم کودک مهارت یاد می‌گیرن. نقش داروها چیه اینجا؟
دارودرمانی اغلب لازمه، مخصوصاً تو موارد شدید یا وقتی اختلالات همراه مثل ADHD خیلی بارزه. انتخاب دارو هم بستگی به علائم و تشخیص‌های همراه داره. نکته مهم اینه که هیچ دارویی به طور خاص و رسمی برای خود DMDD تایید نشده، پس درمان دارویی بیشتر علامتیه.
آهان، پس چیکار میکنن؟
مثلا اگه کودک ADHD همراه هم داشته باشه که گفتیم خیلی شایعه، داروهای محرک، استیمولنس که برای ADHD استفاده میشن ممکنه اولین انتخاب باشن. جالبه که گاهی روی تحریک پذیری هم اثر مثبت دارن.
عجب.
برای اینکه مستقیم خود تحریک پذیری، نوسانات خلقی و خشم رو هدف قرار بدن، داروهای SSRIs مثل همون فلوکسیتینی که برای دانیل استفاده شد یا داروهای ضد افسردگی دیگه ممکنه مفید باشن. و در موارد خیلی شدید که پرخاشگری واقعا خطرناک و کنترل نمیشه، گاهی اوقات البته با احتیاط خیلی زیاد، ممکنه پزشک از داروهای ضد روانپریشی آتیپیک استفاده کنه، ولی خب عوارض جانبیشون رو باید خیلی در نظر گرفت.
پس انتخاب دارو خیلی تخصصیه.
دقیقاً. حتما باید تحت نظر روانپزشک کودک و جوان باشه، با دوز کم شروع بشه، به دقت تنظیم بشه و همیشه هم کنار درمانهای روان اجتماعی باشه، نه به تنهایی. درمان باید کاملاً فردی سازی بشه و نیاز به پیگیری منظم و همکاری خوب بین خانواده، مدرسه و تیم درمان داره.
پس واقعاً یه برنامه درمانی دقیق و چند بعدی لازمه. هم روی رفتار و هیجان بچه کار بشه، هم خانواده آموزش ببینه و هم در صورت نیاز دارو باشه. خب فکر میکنم تونستیم یه تصویر خیلی روشنتر از این اختلال پیچیده یعنی DMDD پیدا کنیم. خلاصه بخوایم بگیم مشخصه اصلیش اون طغیان‌های خشم شدید و مکرره که با موقعیت جور در نمیاد و مهمتر اون خلق زمینه‌ای تقریبا دائمی تحریک پذیر و عصبانی بین طغیان هاست. و نکته کلیدی که چند بارم گفتیم و واقعا مهمه یادمون بمونه اینه که DMDD رو باید از اختلال دو قطبی که ماهیت دوره‌ای داره جدا کنیم. درک این تفاوت‌ها برای شما که دارید میشنوید ممکنه خیلی مهم باشه، مخصوصا اگه با کودکی در ارتباطید که با تحریک پذیری شدید یا طغیان‌های خشم دست و پنجه نرم می‌کنه. این بحث به خوبی نشون میده که دنیای تشخیص توی سلامت روان مخصوصا برای بچه‌ها چقدر میتونه ظریف و پیچیده باشه و چرا یه ارزیابی دقیق توسط متخصص انقدر مهمه. خیلی ممنون که تا اینجا توی این بررسی عمیق در مورد DMDD همراه ما بودید.
و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شما که شنیدید، با توجه به اینکه دیدیم DMD چقدر بار سنگینی روی دوش کودک و خانواده میذاره، چقدر با اختلالات دیگه مثل ADHD و ODD همراهه و چطور میتونه آینده خلقی و استرابی فرد رو تحت تأثیر قرار بده، این سوال پیش میاد که تشخیص زود هنگام و دقیق این اختلال واقعا چطور میتونه مسیر زندگی این بچه ها رو عوض کنه و فراتر از درمانهای بالینی که گفتیم، به نظرتون چه حمایتهای دیگهی، حالا چه در سطح جامعه، چه خانواده یا حتی سیستم آموزشی و مدارس میتونه ضروری باشه تا به این بچه ها و خانواده هاشون کمک کنیم بهتر با این چالش ها کنار بیان و خب پتانسیل هاشون شکوفا بشه؟
با این سوال مهم از شما خداحافظی میکنیم. تا گفتگوی بعدی.